دستم که تو هم دلم باران دستم باران دهانم باران چشمم باران روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشدن یاد تو کوران میکنن هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود کاش من همه بودم با همه دهانها تو را صدا میزدم کفش های ماه را بتا کردم دوباره عازم تو هم تا بوی زلف یار در آبادی من است هر لب که خنده ای کند از شادی من است زندگی با توست زندگی همین حالاست
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه ما شیعه توییم دل شادمان بده ما شیعه توییم دل شادمان بده ویران شدیم خانه آبادمان بده حاکم تویی حکومت گلها به دست توست شاهد تویی مشاهده را یادمان بده ما دانه های باغ بهارآور تویی یک دم عنایتی کن و بر بادمان بده خالی است از دعا لب سجاده های من خالی است از دعا لب سجاده های من جامی ز عاشقانه سجاده من بده شور ابوذر و دل سلمان من ببخش ایمان مالک و غم مقداد من بده هر سو سقیفه ایست که بیداد می کند تا کی سکوت جرأت فریاد من بده سلام می کنم به همه دوستان عزیزم بیننده های خوب و نازنینمون شنونده های بسیار گرانقدرمون خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز انشالله ایام بر شما مبارک و مهنا باشه و پر برکت خیلی خوشحالیم امروز هم همراه شما هستیم و خدمت و جای کاشانی عزیز و نازنینمون سلام علیکم و رحمت الله خیلی خوش آمدید
علیکم السلام و رحمت الله محضر شما عزیزانی که اینجا تشریف دارن بینندگان و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و التماس دعا دارم
سلامت باشید خوب هستید ان شاء الله
الحمدلله
امشب شب عرفه است و ان شاء الله دوستان امشب رو دریابن ما رو هم دعا بکنن فردا هم که روز عرفه برای همه حجاج عزیز که حالا امروز به نظرم رفتن به عرفات ان شاء الله ما رو دعا بکنن ما هم دعا میکنیم ان شاء الله صحیح و سالم و سلامت برگرد خدمتتون هستیم و بحث شما رو میشنویم
بسم الله الرحمن الرحیم
بسم الله الرحمن
ما در جلسات گذشته بحثمون به اینجا رسید که دو جریان از زمان رسول خدا شکل گرفت یک جریان به رهبری امیرالمومنین صلوات الله علیه اینها پیرو محض پیغمبر بودن خودشون رو شاگردان پیغمبر میدونستن اگر از امیرالمومنین سوال میکردن میگفت انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم اظهار نظر نمیکردن پیشنهاد گزاف نمیدادن جلوی پیغمبر اظهار فضل نمیکردن محو پیغمبر اکرم بودن و تابع و پیرو محض یک جریان هم مقابلش بود که سعی میکرد برای خودش سهم قائل بشه لذا یه جوری سعی میکرد توجیه کنه جامعه رو برای اینکه بشه از فرمایشات پیغمبر اکرم دست بکشه از جمله اینکه الان خشمگین معاذ الله الان شوخی داره میکنه الان غیر مثلا دقیق داره بیان میکنه معاذ الله الان راجع به امور دنیایی و پیغمبر اکرم معاذ الله در امور دنیایی علم نیست و اینم عرض میکنم که بحث ما بحث منسجمیه بینندگان ما این بحث روزای شنبه رو نمیشه دو دقیقه سه دقیقه شو بشنون و قبل و بعدش رو دقت نکنن،
باید کامل همراه باشن با ما.
اگر آیات قرآن کریم رو هم معاذ الله اگر سر و تهش رو بزنیم ممکنه جملات غلطی از توش در بیاد. اینی که ما میگیم عده ای میگفتن پیغمبر اکرم اعلم به امور دنیا نیست که نظر ما نیست، معلومه ما مخالفشیم سرسخت. عده این رو میگفتن و ما داشتیم عرض میکنیم امیرالمومنین و اصحاب گرانقدر رسول خدا که پیرو امیرالمومنین بودن مقابل این جریان بودن اتفاقا، و این تفکر منحوس زمان ما هم هست. من نمیخوام وارد بحث‌های سیاسی بشم، وگرنه حدود 20 سال پیش روزنامه‌های ما در کشور خودمون عبارات فراوانی نوشتن که یه عده قلیلی میخوام بگم اون تفکر اون روز یادتون باشه روز اول عرض کردیم مشکلاتی که در اون صدر اول اتفاق افتاد تا الان هم هست. یه عده گفتن بله این قرآن مثلا برای زندگی قبیله‌ای خوبه، برای زندگی امروز کارآمد نیست.
این امتداد همون تفکر
دقیقاً. حکومت اسلامی چی آقا امروز؟ امروز حکومت مدرن دیگه این حرفا تمام شد. ما میخوایم بگیم یک آنی از زمان رسول خدا بود و میدونست که پیغمبر اکرم آمده با آیات بینات برای این که دنیا و آخرت ما را آباد کنه. اصلا مسیر آخرت جز آبادی دنیای ما نیست. کما این که مرگ خوب حاصل عمر و زندگی خوبه. نمیشه کسی حیاتش در ظلم و گناه و مثلا قتل و غارت باشه، حیاتش حیات عارفان بالله و اولیا و عباد باشه. داشتیم عرض میکنیم دو جریانه و حتی اون حرف شنیعی که رسول خدا نقل شد که الان خشمگینه، الان مثلا ناروا معاذ الله سب کرده دشنام داده، عرض میکنیم که اکثریت فرق اسلامی از بیرون از شیعه و شیعه اینو قبول ندارن، میگن سباب المسلمه فسوقون، اصلا این کار فسقه که کسی دشنام بده. اون جریان قلیل که بعدن هم ادامه پیدا کرد، اسمم بردیم در بعضی منابع حدیثی بعضی فرق هم متاسفانه ورود پیدا کرد، اینا یه جریانی بودن که از نظر ادعاده جریان زیادی نبودن تا قدرت پیدا کردن، پول داشتن، بعضی از ایام حکومت دستشون بود، اینو تبلیغش کردن. یک جریانی رو رسول خدا میدید به رهبری امیرالمومنین که اینها دارن به سمت هدایت میرن و پیغمبر رو در جایگاه خودش میبینن که خداوند قرار داده، یه عده نافرمانی میکنن
و شؤون حضرت رو حد میزنن،
شؤون حضرت رو محدود میکنن، قید میزنن، شخصیت حضرت رو گاهی تخریب میکنن. اینا رو عرض کردیم. از اون طرف رسول خدا بیکار نبودن، قرآن کریم آماده بودن، چه کار کردن؟ تدابیر گسترده ای داشتن که یکیشو اشاره کردیم وقت ما هفته گذشته تموم شد. اون همین بود که پیغمبر اکرم امیرالمومنین صلوات الله علیه رو به دو جهت در جامعه ترویج میکرد. یکی این که رهبر اون جریانی که برحقه و پیغمبر رو درست فهمیده و در واقع وقتی پیغمبر اکرم رو درست در جایگاه شناخته مسیر هدایت رو داره میره معلوم بشه. یکی این که دشمنان امیرالمومنین رو هم معلوم کنه که در اون جبهه مقابل قرار دارن، لذا قید زدن به این که محب تو، دوست داره تو، مؤمنه و اون کسی که دشمن توه اصلا منافقه. چرا؟ چون دشمنی با امیرالمومنین مسئله اون گروه دوم نبود، مسئله اون گروه دوم دشمنی با خود پیغمبر بود و چون نمیشد با پیغمبر دشمنی کنن، معنی نداشت ظاهرا علنا مخالفت کنن، بعدن این دق و دلی ها رو سر امیرالمومنین پیاده کردن. کما اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در روایتی فرمودن که این از منابع معتبر شیعه و اهل سنت هست، یعنی روایتی است که مهمه، از بزرگان اهل سنت مثل ذهبی گفتن درسته، ما هم داریم. رسول خدا فرمود به امیرالمومنین ان الامه ستقدر بک بعدی، این امت گروهیشون بعد از من به تو خیانت خواهند کرد. این دقیقاً رسول خدا برای اینکه حق روشن بشه این دو جبهه رو سعی میکنه مردم بشناسن و این دو جبهه در تقابل همن، دو تا رقیب مثلا کنکوری نیستن که حالا دشمنم نباشن، دو تا برادرم میتونن رقابت کنن، نه، یک طرف دفاع تمام قد از رسول خدا و یک طرف تخریب رسول خدا. فرمود ان الامه ستقدر بعدی، ستقدر بک بعدی، بعد از من این امت گروهیشون
به تو خیانت
خواهند کرد، در حالی که انت تعیش علی ملتی، تو بر مبنای فکر و ایده و
آیین من
داری زندگی میکنی، من اینو قبول دارم، الگو تو هستی. و تقتل و علی سنتی، و بر اساس سنت منم کشته میشی. یعنی زندگی تو بر اساس آیین منه، قتلتم مطابق سنت منه و شهید خواهی شد. مثلا من احبک احبنی، هر کسی که تو رو دوست بداره منو دوست داشته، اصلا دوتایی در کار نیست. و من ابغضک ابغضنی، هر کسی بغض تو رو داشته باشه دشمن منه. اینجوری نیست که بگن ما یه گروه مسلمانی هستیم دشمن فقط علی ابن ابی طالبی. کما اینکه این فهم رو بعدن مخدرات و بزرگان مثل جناب ام سلمه سلام الله علیها یه روزی در چند جا اینو فرمودن، و این هم باز روایاتش معتبره، بسیاری از علما قبول. من بعضی از این جزئیات سندی رو بیان نمی کنم که بعضی از عزیزان که تو این فضای تخصصی نیستن اذیت نشن، اصل بس دستشون
باید. نوعا روایات
مشترک بینه، ما قبول داریم بله. عده ای از بزرگان محدثان دیگر مذاهب هم قبول دارن هر کدوم اینا که نقل میکنن. یه روزی در یه جمعی و در یه بار دیگه به یه شخصی حضرت ام سلمه سلام الله علیها فرمود که ایوسب با علی، آخه این چه کاری شما دارید میکنید؟ فرمود که ببخشید، ایوسب با رسول الله، آیا رسول خدا باید دشنام داده بشه؟ اینا یا تعجب کردن گفتن معاذالله مادر جان، ام المؤمنین هست ام سلمه، ما کی به رسول خدا جسارت کردیم؟ ایشون فرمود که مگه شما علی ابن ابی طالب فحش نمیدین؟ من از پیغمبر شنیدم من سب علی فقط سب بنی، هر کسی به علی ابن ابی طالب دشنام بده به رسول خدا دشنام داده. یا یه وقت دیگه حضرت ام سلمه فرمود که، این رو مثلا البانی میگه صحیحه، فرمود که عجیب هست شما، من تعجب میکنم، ایوسب با رسول الله بینکم علی المنابر، رو منبراتون باید پیغمبر رو لعن کنید. گفتن ما غلط میکنیم بخوام همچی کاری بکنیم. ایشون فرمود که علیس ایوسب با علی ابن ابی طالب و من یحبه، مگه شما رو منبرها، مال دوره بنی امیه است، مگه شما رو منبرها فریاد نمیزنید لعنت خدا معاذ الله بر امیرالمومنین و دوستداران امیرالمومنین، مگه نمیگید اینو؟ گفت بله. ایشون فرمود که من شهادت میدم ان رسول الله کان یحبه، من پیغمبر دوست داشت علی ابن ابی طالب. یعنی اون جریانی که رسول خدا ایجاد کرد، افرادی که رأسشون امیرالمومنین صلوات الله علیه مثل حضرت ام سلمه، مثل ابن عباس و دیگرانی از اصحابی که این مسیر بودن، دنبال این بودن که خط حق و باطل گم نشه، و این از رسول خدا فراوان رسیده.
دوره سختی بوده،
خیلی دوره سختی بوده، خیلی دوره سختی بود. حالا این بحث روی منابر باشه، من چند دقیقه دیگه راجع به این نکته بحث کنم. این واقعا حیرت انگیزه. یه وقتی من روی روایات رسول خدا کار میکردم که حالا انشالله هم ویرایش نهاییش انجام بشه، شاید مثلا تا یک سال دیگه آماده بشه، تعجب میکردم که چقدر رسول خدا ظاهرا به مناسبت و گاهی ظاهرا بی مناسبت اسم از امیرالمومنین میبره. تا به این موضوع، این مال 12 سال پیشه این شروع کار، تا به این متفتن شدم که رسول خدا دو جریان حق و باطل که همیشه با هم درگیرن، در دوره پیغمبر یک طرف پرچم حق به دست امیرالمومنین قرار گرفته، یک طرف به دست دیگران،
و این نگرانی همیشه
وجود داشته. و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تلاش می‌کرده که برای کسانی که میخوان حق رو بفهمن، حق گم نشه.
و حالا همون تفکری که هفته گذشته هم راجع بهش صحبت کردیم، میخواد در واقع اون روایات و کلام پیغمبر رو بی‌اعتبار بکنه.
و دقیقاً بگه پیامبر تو امور دنیایی، مسائل حکومتی، مسائل اقتصادی،
به اینا شما اعتنایی نکنید،
کاری نداشته. همین نمازتون رو که ما جلسه پیش درس کردیم، اتفاقا به همینم اکتفا نکردن، ای خاطر شریفتون باشه، که از این شروع کردن بعد نمازم خراب کردن.
بله.
ولی شروع این بود که آقا پیغمبر دیگه، نبی برای قیامتمون خوبه، برای قبر و قیامت و نمیدونم عذاب و اینا خوبه. و پیغمبر اکرم با این مقابله میفرموده. یه نمونش که خیلی واضحه و من تعجبم واقعا که خیلی بی‌انصافی لازم داره کسی اینا رو نخواد بپذیره، این روایته که بزرگانی از غیر شیعه هم، مثل شعیب الارنعوت، مثل البانی، مثل ذهبی، اینایی که میگم کسانی هن که یک قطار اسمشون رو میکشه به عنوان اساتید برجسته علم و حدیث، میگه این درسته، این از پیغمبر صادر شده، ما هم داریم اینو. جالبه، یعنی مورد اتفاق نظر هم است. یه مسئله اینه، بعد از رسول خدا طبیعتاً امت دچار افتراق و اختلاف شدن که ما هنوز به اون بحث نرسیدیم. خب هم هیچ کس هم که نمیگفت من کافرم، همه از قول قرآن کریم و از قول روایات رسول خدا حرف میزدن. اختلاف بر سر این که پیغمبر حقه نبود، یعنی پیغمبر هست یا نه که اختلاف نبود، قرآن هست یا نه که اختلاف نبود. سر چی اختلاف بود؟ سر این که چه فهمی از این آیه درسته، چه فهمی از روش پیغمبر درسته. اون این دو گروه، یه گروه امیرالمومنین بود یه جور، دیگران یه جور. ببینید چقدر صریح پیغمبر فرموده. پیغمبر اکرم فرموده ان منکم من یقاتل علی تأویل القرآن، از بین شما کسی هست که با شما، با عده‌ای از شما می جنگه برای تفسیر صحیح قرآن. کما قاتل تو علی تنزیله، همونطوری که من جنگیدم با کفار برای اینکه این اثبات بشه و ثابت بشه و به ثبوت برسه که قرآن کلام خداست، نازل شده از جانب حضرت حقه، همونجور که اصل قرآن رو یه روز حالا من جنگیدم تا جا بیفته کفار در هم شکسته شدن، یه روزی دو گروه ظاهرن مسلمان، یه گروه طرفدار صد پیغمبر 100% و یه گروه طرفدار پیغمبر 200%، اینها با هم مقابله خواهند کرد. فرمود اونجا علی ابن ابی طالب کاری که اون روز یه رسول خدا انجام داد، اون روز علی ابن ابی طالب انجام خواهد داد. جالبه که راوی میگه خیلی اونجا دلشون میخواست که راجب این کیه؟ ان منکم من یقاتل علی تأویل القرآن کما قاتلت علی تنزیله، یکی از شما با شما میجنگه که تفسیر صحیح پیاده بشه. هم دیگه نگاه میکردن کیه
میتونه باشه،
بعد اسم میبره، میگه مسئولین حکومت بعد از پیغمبرم حضور داشتن، همه دلشون میخواست اسم اونا برده بشه. بعضی هم گفتن منو میفرمایی یا رسول الله؟ اون یکی گفت با منید شما تو روایت مختلف. حضرت فرمود لا، نه، اون کسی که بیرون از خیمه داره کفش من رو اصلاح میکنه. اومدیم بیرون دیدیم امیرالمومنین نشسته. دقت میکنید نسائی از محدثان تراز اول علمای اهل سنت میگه این جزء ویژگی های منحصر به فرد امیرالمومنین، اصلا تو کتاب خصائصش آورده. یعنی این یه ویژگیه که مال یه نفره، که کسی نه که بله امیرالمومنین اینطوری، دیگران هم اصلا نه، این فضیلت اختصاصی امیرالمومنین
منحصر به فرد.
یعنی همونطور که رسول خدا در اسلام یک نفره، امیرالمومنین هم دیگه رسول خدا نیست، اون کسی که بر اساس تفسیر صحیح مجوز از رسول خدا داره که حتی انسانهایی رو بکشه اگر مقابلش قرار بگیرن و ظلم کنن، چون میدونید کشتن خیلی مجوز جدی لازم داره، اون فقط علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه برای تفسیر صحیح، بقیه باید پیرو او باشن و اگر کاری میکنن مستند کنن کلام و رفتارشون رو به پیغمبر و امیرالمومنین. از این روایات فراوان داریم. اما یه نکته عرض کردم به شما که
رجوع منابع،
بله، حضرت ام سلمه فرمود آخه رو منبراتون شما پیغمبر رو دشنام میدید، چرا اینجا حضرت ام سلمه نگفت که چرا به علی دشنام میدید؟ چون اینا به راحتی این کارو میکردن، چیزی که قبول داشتن خود امیرالمومنین.
خود پیغمبر بود،
خود سخت گفتنش برام. یعنی یه روزگاری بوده آی شریعتی در این اسلام 70,000 منبر به امیرالمومنین فحش میداد، به امیرالمومنین جسارت میکرد. و یکی از علائم حقانیت امیرالمومنین اینه که 1400 سال گذشته ما اینجا نشستیم روی منبر میلیونی و داریم فضائل امیرالمومنین رو میگیم و بنی امیه هیچ ازشون نمونده. خیلی مسئولیت بزرگی ما داریم. من داشتم فهم میکردم نزدیک عرفه چه خدمتی به بینندگان بکنم، دیدم اگر فضائل امیرالمومنین رو با هم بیان کنیم گوشمون به روایت رسول خدا پاک میشه، چشممون پاک میشه، زبانمون پاک میشه، آماده میشیم برای دعای عرفه. و دیروز شهادت امام باقر سلام الله علیه بوده. امام باقر علیه السلام از پرچمداران این مسئله است که امیرالمومنین معرفی کنه. ببین ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین وقتی در جامعه مورد توجه قرار می گرفتن، مورد اقبال قرار می گرفتن، شخصیت علمیشون همه رو بهت زده می کرد، شگفت زده می کرد. الان این ورانور پیش میاد گاهی یه نفر یه اعتباری داره، شهرتی داره، یا حواستو جمع کن، خودتو خرج جایی نکنی، مثلا پست به نفع کسی نذاری، چیزی نگی، خودتو کوچیک نکنی، جایگاهتو حفظ کن. ائمه ما وقتی در جامعه خورشید میشدن، ائمه خورشید حقیقی بودند، اما دیگران هم اینو متوجه میشدن که مثلا در مورد امام باقر سلام الله علیه که دیروز روز شهادتشون بوده، بعضی از فقهای طراز اول اهل سنت مثل ابو زهره که در ازهر مقطع دکتری تدریس میکرد و یه آدم طراز اول از علمای معاصره، میگه وقتی امام باقر ظهور کرد در مدینه، علمش چنان منفجر کرد فضا رو، از اقطار عالم از شهرهای مختلف سفر میکردن به مدینه، نه برای زیارت قبر پیغمبر، یعنی زیارت قبر رسول خدا چقدر اهمیت داره، پیش از اون برای دیدن محمد ابن علی باقر علوم الانبیا
بیان
امام باقر رو ببینن. و در مورد امام باقر، حالا اینا رو میخوام عرض کنم که امام باقر در این زمین چه کرده، و گفتن هیچ مجلسی رو ندیدیم که علمای طراز اول توش اینقدر حقیر بشن، کوچک بشن، خار بشن، اونطوری که در محضر امام باقر میشدن. امام باقر جسارت به کسی نمیفرمود، حضورش چنان عظیم بود که بزرگان علمای گروه های مختلف مقارش مثل طفل مینشستن،
ناخداگاه
تأکل و شریف لشرفکم، ناخداگاه سر میفتاد. امام باقر صلوات الله علیه در این شرایطی که در اوج اقبال علمی قرار داشتن از یه طرف، از اون طرف بنی امیه دارن رو منبرها امیرالمومنین رو لعن میکنن، معاذ، قبر مبارک امیرالمومنین مخفیه. چرا مخفیه؟ به دو دلیل، حکومت جسارت ممکنه بکنه و مردمی که تحت تأثیر اون دشنام ها قرار گرفتن ممکنه بیان نبش کنن، معاذ الله، یعنی هم افکار عمومی رو خراب کردن. چقدر شنیدید میان پیش ائمه ما دشنام میدن، بعد اهل بیت باشون گفتگو میکنن، نرم میشه. یعنی عده بازی خورده داریم که کم نیستن، و یه حکومت قدار بنی امیه که هر جسارت و دشنامی رو به امیرالمومنین روا میداره.
در زمان امام صادق دیگه نجف شد دیگه. بله،
در زمان امام صادق صلوات الله علیه اون قبر شریف امیرالمومنین آشکار شد، به مرور آرام آرام تا فضا رو آماده کرد. یعنی امام سجاد، امام باقر و امام صادق علیه السلام کاری کردند که افکار عمومی از دشمنی با امیرالمومنین دست بردارن، اون گروهی که دشمن بودن،
و این ذهنیت اصلاح بشه
و این ذهنیت برگرده که حکومت هم دیگه نه حکومت جرأت کنه به قبر جسارت کنه و نه عموم مردم. عموم مردم وقتی برگردن، اون چند نفری که میخوان جسارت کنن از ترس بقیه این کارو نکنن،
یه جرأتشو پیدا
نمیکنه. یعنی مدیر این بحث توی دانشگاه باید مطرح بشه، پایان نامه‌ای هم تصویب شده یه جایی با همین عرضی که ما داشتیم که مدیریت فرهنگی کرده امام باقر و امام صادق علیه السلام. یعنی با اینکه حکومت دستشون نیست، با اینکه بیت المال دستشون نیست، فضای افکار عمومی رو در اوج اقتدار و قدرت و پول خرج کردن بنی امیه تخریب کردن، مردم رو برگردوندن به سمت محبت امیرالمومنین. اگر این سه امام بزرگوار نبودن، هنوز امروز هم دشمنان زیادی به امیرالمومنین جسارت می‌کردن. اگر حتی اهل سنت امروز محب امیرالمومنین، سر سفره امام سجاد، امام باقر و امام صادق که این وسط این مسئله رو برگردوندن. بعد تو این شرایط ترس هم داشت این کار. داریم کان بنو امیه اذا سمعوا بمولود اسمه علی قتلوه، اگر بنی امیه میشنیدن کسی اسم بچه‌شو علی گذاشته میکشتنش. یا ابن ابوالحدید میگه اگر کسی بدترین اتهامات رو به کسی می‌زدن که اسمش علی ابن ابی طالب باشه یا محب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه باشه، یعنی از نظر اجتماعی شما رو خار می‌کردن. مثلا شغلت نمی‌دادن، نمی‌شد ازدواج کنی، هر جایی که دزدی می‌شد اتهام می‌شد، گفتن ببینید اینجا محب علی کیه، معاذ الله. یعنی فضا کسی جرأت نکنه نسبت به امیرالمومنین فضیلت بیان کنه.
و این بغض به نظرم اصلاً طبیعی نیست.
حتماً اینطوره. منتهی امیرالمومنین تخریب شده دروغینی اونا درست کردن، همونطور که پیغمبر رو تخریب کردن. حالا اومدن نفس رسول رو جوری تخریب کردن که بشه باهاش دشمنی کرد دیگه. یعنی با امیرالمومنین واقعی که آدم سالم، قلبش سالم باشه، سنسوراش درست کار کنه، طهارت در ولادت داشته باشه، مگه میشه با امیرالمومنین بخواد دشمنی کنه؟ یعنی یا باید بعد بهش یاد داده باشن یا مشکل ژنتیکی پیدا کرده باشه، یه جایش اشکال پیدا کرده باشه. امام باقر صلوات الله در این شرایط که بیان از امیرالمومنین سخت بود، خود حضرت در نقلی که ابن ابوالحدید داره میفرماد که الان به کسی بگن کافر کمتر میترسه، به کسی بگن دچار فحشا شده حتی مثلا بالاترین حدش که اعدام داره کمتر میترسه تا اینکه بهش بگن خب علی ابن ابی طالب داره. تو این شرایط فرق داره با اینکه من امروز فضیلت امیرالمومنین بگم مردم میگن التماس دعا. امروز کاری نداره. ما وارث امام باقر سلام الله علیه هستیم در دوره‌ای که زبان از حلقوم بیرون میکشیده
و چه هزینه هایی پرداختن.
من داشتم امروز فکر میکردم خودم منکسر شدم، دیدم یه روزی امام سجاد علیه السلام در منبر شام با اسارت آل الله فضائل امیرالمومنین بیان کردن، امروز این خدا این توفیق داده که ما بیایم محضر مردم بدون هیچ لیاقتی با این حنجره ناپاک. خیلی فرصت بزرگیه، خدا کنه هم من قدر بدونم هم اون کسانی که میشنون، چون کار من نیست در واقع، یعنی زحمات ائمه رو ما امروز نشستیم داریم میبینیم بنی امیه ای در کار نیست. حالا تو این شرایط سخت امام باقر سلام الله علیه دقیقا همین مسیر رو رفتن. یعنی چه؟ برگردم اون جمله همون مسیر، دوتا جریان زمان رسول خداست، یه جریان پیغمبر اکرم رو کامل میبینه، معصوم میبینه، میگه باید پیرو رسول خدا در دنیا و آخرت باشین همونجوری که ماها قبول داریم بهم. و یه جریان پیغمبر رو میخواد تخریب کنه، کوچک کنه، محدود کنه، بگه فقط برای آخرت، خشبین بشه، حرفاش قبول نیست. مازال دو جریان، همش دو جبهه است. این کتابی که محضر شما آوردم چون نویسندش از دنیا رفته خواستم اسمش برده بشه، مرحوم شیخ عزیز الله عطاردی رحمت الله علیه که ایشون مسند امام باقر داره، مسند امام صادق 22 جلد، مسند امام باقر 5 مجلد، مسند امیرالمومنین 25 مجلد، روایات ائمه رو جدا جدا جمع آوری کرده. حالا نکات فنی راجع به کتاب هست که جاش اینجا نیست، من عمدن از این کتاب آوردم که اسم نویسنده که زحمت کشید و در غربت از دنیا رفت و ای کاش ما شیعیان نوکران امیرالمومنین رو تو جامعه قدرشون رو بدونیم و در واقع الگو سازی کنیم به جای اینکه اینقدر دیگران رو معرفی کنیم. کسی که عمرشو در راه حضرت خرج کرده، من لذا به جای اینکه روایت مختلف رو بیارم از این کتاب مسند امام باقر مجلد دوم دو سه تا روایت میخونم.
خیلی خوب بفهمید.
امام باقر صلوات الله علیه دقیقاً تو همون راستا چند تا فضیلت برای امیرالمومنین ذکر کردن. جالب به شما بگم همه رو هم یا عمده اینا رو از قول جابر بن عبدالله انصاری از قول رسول خدا ذکر کردن. که این فرصت کردم عرض میکنم چرا امام باقر از قول جابر روایت نقل کردن، چون میدونید ما شیعیان امام باقر وقتی برای ما فرمایشی کنه انگار رسول خدا فرمایش کنه مطلق میپذیریم، معصوم میدونیم، انگار امیرالمومنین بیان کرد. معمولا هم ائمه ما امام باقر امام صادق علیه السلام روایتی بیان کنن مستقیم بیان میکنن،
میگن از مثلا جدمون رسول خدا،
کم پیش میاد بگن از جدمون رسول خدا یا از جابر. مثلا جابر چه کسیه که بزرگواره ولی امام باقر بخواد بشه راوی از جابر. چرا امام باقر راوی از جابره؟ فرصت کردم عرض میکنم امام باقر علیه السلام روایت متعددی نقل میکنن در این راستا. یکیش مثلا اینه، امام باقر صلوات الله علیه فرمودن که، حالا من از حفظ میتونم بخونم، دوست داشتم از متن روایت برای شما بخونم،
بگرنم
متن روایت تو ذهنم هست. امام باقر علیه السلام اینطوری فرمودن جابر به من گفت خداوند متعال امیرالمؤمنین را جعل علیا علما بین الایمان والکفر. علی رو سلام الله علیه علم و پرچم و شناسه بین ایمان و ببخشید بین الایمان و النفاق، بین ایمان و نفاق قرار داد. یعنی دقیقا همون دو جریان،
یه نماده
لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. این طرف جریان نفاق و نفوذ، اون طرف جریان حق و حقیقت، رهبرش امیرالمومنین. یا مثلا امام باقر صلوات الله علیه بیان فرمودن که از جابر شنیدم، جابر میگفت یه روزی پیغمبر اکرم ما رو جمع کرد فرمود که خدا دستور داده این حرفا رو به شما بزنم، راجع به کسی میخوام با شما حرف بزنم که لحمه لحمی و دمه دمی، گوشتش گوشت منه، خونش خون منه، عیبت و علمی، ظرف علم منه، خداوند منو فضلنی به نبوه و فضله بالامامه. آقا گفتن این روایت زمان امام باقر خیلی هزینه سنگین داشته. وقتی میگیم امیرالمومنین چشماش زیباست، وقتی میگیم امیرالمومنین امامه، این اوج مسائل سیاسی اون زمان بوده و خیلی حساسیت بوده. معلومه امام باقر صلوات الله علیه براش مهم بوده اینا رو بیان کنن. بعد میفرماد که خداوند او رو متولی این کار قرار داده. جعلنی مدینه العلم و جعله الباب، من رو درب علم قرار، من اون شهر علم قرار داده، او رو درب اون شهر. بیان فرمودن دشمنی با او دشمنی با منه، دوستی با او دوستی با منه، اینا رو که فرمودن. بعد فرمودن مردم، من دارم شما رو میترسونم برای اون روزی که خداوند میفرماد یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء، روزی که همه اعمال خیر و نیکتون حاضر پیشتون، حواستون رو جمع کنید بدونید من به شما گفتم. بعد امام باقر صلی الله علیه میفرماد جابر گفت من داشتم نگاه میکردم پیغمبر، ثم اخذ بيد علی ابن ابی طالب، دست امیرالمومنین رو گرفت، فرمود معاشر الناس هذا مولى المؤمنین، ای مردم این مولای مؤمنینه و حجت الله علی الخلق اجمعین. این دقیقاً مردم بدونید بین اون دو جریان، اونی که مولاست، اونی که حجت الله، اونی که طبق او رفتار کنی قیامت میتونی احتجاج کنی، علی ابن ابی طالب. یکی دیگه عرض کنم بعد سر این که چرا از جابر نقل کردم، این روایت خیلی زیباست های شریعتی، یعنی خدا شاهده از بین صدها روایت این روایت من انتخاب کردم، بس که زیباست، اتفاقا به موضوع ما خیلی مربوط. یکی از کسانی که بعداً به حکومت رسید یه روز اومد پیش پیغمبر با همون تفکر که رسول الله یه چیزی شما فرمودید انگار اشتباه گفتید، دقت میکنید، شد کاسه داغ‌تر ازش، گفت شما یه چیزی به مردم گفتید اینجوری باشه مردم دیگه عبادت نمیکنن، نماز نمیخونن. گفت یا رسول الله شنیدم شما فرمودی هر کس بگوید لا اله الا الله محمد رسول الله وارد دخل الجنه، سومی شرط رو نگفت، اصلا نتونست بگه، یعنی هر کس توحید داشته باشه به لا اله الا الله بگه، شهادت به رسالت رسول خدا بده، سومی رو دیگه نتونست بگه، چون اینا بودن زمان رسول خدا. زمان رسول خدا پیغمبر اکرم به یه نفر فرمود چرا اینقدر بغض علی نداشته باش، گفت دست خودم نیست، بغض هولا حملک دست خودم نیست. اینجام که اومد از پیغمبر ایراد بگیره این مرد، عرض کنم که در اعمال شیخ طوسی در این کتابم هست، گفت یا رسول الله شما این دوتا رو گفتید دیگه سومی رو نتونست بگه، یعنی نتونست به زبونش این فضیلت امیرالمومنین جاری کنه،
سومی شهادت به
الا عرض میکنم چیه. بعد گفت آقا اگه اینجوری باشه مردم بشنون دیگه تفرید میکنن، نماز نمیخونن. دقیقا همون تفکری که میاد از پیغمبر ایراد میگیره، قبلا میگه در دنیا پیغمبر عالم نیست، حالا میاد در امور آخرتی هم ورود میکنه. آقا ما متخصص تر از رسول خدا در ابلاغ دین داریم؟
نخیر،
اصلا من میشه همچین چیزی که یه نفر ببینید چقدر این گروه نسبت به رسول خدا حتی کن که به خودش اجازه میده در تبلیغ دین. ما الان به یه مثلا فرض کن استاد برجسته، به یکی از این بزرگانی که 40 سال منبر رفتن یاد نمیدیم شما چجوری سخنرانی کن، همه میریم زانو میزنیم، تازه آدم عادی، اون رسول خاتم، آقا شما اینجوری بگید دیگه مردم عباداتشون شل میشه. جابر، امام باقر از قول جابر نقل کرد، جابر میگه امیرالمومنین کنار پیغمبر نشسته بود، پیغمبر فرمود اذا تمسک به محبت هذا و ولایته نعم. یعنی سومیش اینه، توحید، رسالت و متمسک باشه به محبت و ولایت علی ابن ابی طالب. خب متمسک به ولایت علی ابن ابی طالب باشه، نگاه میکنه علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه چه جوریه، اهل قرآن هست یا نه، اهل عبادت هست یا نه. بعد اینا فرعه، اونا اصله، بعد اصل اصلا اینه که لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، جلوی پیغمبر از پیغمبر جلو نزنید، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اصل اینه که ادب داشته باشیم. یعنی امام باقر صلوات الله دقیقا همین جریانی که ما داریم بیان میکنیم و مطرح میفرمان از قول جابر که دو جریانن و پیغمبر اکرم از یه جریان دفاع میکنه. خیلی مختصر عرض کنم چون خیلی به نظرم خدا کنه بتونم تو وقت کم اینو بگم، چرا امام باقر از قول جابر،
چون شاهد بوده اونجا.
مختصرش اینه، حالا این خودش یه جلسه مفصلی لازم داره که من روایاتشو بخونم که امام باقر چه کار حیرت انگیزی کرده در این که مکتب عرض کنم که اهل بیتو جا بندازه و امام صادق هم همون مسیر رو ادامه دادن. یه بحث مفصلیه، خب اونو نمیرسم بگم، نکتهش فقط همینه، مختصرش اینه که امام باقر علیه السلام کسی که علما مقابلش مثل طفل مینشستن، اگه ما بریم روایت امام باقر ببینیم عمدتاً از خودش، یعنی ما هم شیعه ها معصوم میدونیم ایشون رو، اما اینجا چون بیان فضائل امیرالمومنین و شناخت این یکی از این جریان‌ها که حقه از اون دیگری بود، نمی‌خواست ما باقر متهم بشه به اینکه شما رسول خدا رو ندیدی. لذا اینجا جایگاه خودش رو پایین آورد در حد راوی جابر، که ممکنه حتی به ذهن برسه شاگرد جابر. حتی در یه روایت هست که امام باقر فرمود از جابر پرسیدیم نظر راجب امیرالمومنین چیه، ایشون هم گفت ذاک والله امیرالمومنین خزی المنافقین بوار. در صورتی که ما در روایات داریم، در کافیه شریف داریم، جابر مثل کسانی که واله امام باقرن میومد به زیارت امام باقر به کسب علم، اصلا تو مسجد نشسته بود، با اینکه پیغمبر رو دیده بود، امیرالمومنین دیده بود، از زهرا دیده بود، امام حسن، امام حسین، امام سجاد، این همه معصوم دیده بود.
ولی اگر یعنی من اگر اینجوری روایت بکنم ممکنه ادعی بپذیرم و من حاضرم این کار بکنم.
جابری که این همه معصوم دیده بود، مشتاق امام باقر بود، امام صادق میفرماد پدر من برای این که همه بپذیرن خودشو پایین آورد، انگار که اینا رو از جابر یاد گرفته، اینا رو روایت ها رو از جابر نقل کرد. جابر اینا رو دیده بود، ولی امام باقر اشراف هستی داره، به جای اینکه از بیان خودش بگه از قول جابر گفت که دیگران نگن این روایتیست. چرا؟ در اون فضای تاریک اون زمان که همه دارن امیرالمومنین تخریب میکنن، امام باقر شخصیت خودش رو به ظاهر کوچک میکنه، میشه راوی، استاد اساتید جابره، نه شاگرده.
و این اوج مظلومیت حضرت،
این اوج مظلومیت. و اینو برای این عرض کردم که ما در آستانه قدیر شخصیت و آبرو و پول و علم و همه چیمونو فدای امیرالمومنین کنیم انشاءالله.
خیلی خوب. یه قراره بین هممون، حالا با این توصیه ها و نکته های که جای کاشانی هم گفتن، که انشاءالله قدیر امسال خیلی پر رنگ و پر شور برگزار بشه و هر کسی هر جوری میتونه در راستای اعتلاء نام امیرالمومنین و در راستای احیای سنت های قدیر انشاءالله بکوشه و گام برداره و انشاءالله همه این گام ها معجور باشه. آقا خیلی ممنون، متشکرم ازت، سپاسگزارم. مشرف میشیم به ساحت نورانی قرآن کریم و چقدر خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند همه اونهایی که در راستای اعتلاء نام امیرالمومنین گام برداشتن و خدمت کردن، همه ی علما و بزرگانی که میراثشون به دست ما رسیده. صفحه 129 رو ما با هم تلاوت میکنیم امروز. آیات 9 تا 18 سوره مبارکه انعام رو به اتفاق بشنویم و دل و جان بسپاریم. انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون، همراه شما و در کنار شما هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار، وهو السميع العليم.
قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اون روزها ایام و شب‌های خاصی انشالله دریابیم این لحظات رو ما براتون دعا میکنیم انشالله شما هم برای ما دعا بکنید انشالله این ایام برای هممون پر خیر و برکت باشه هم شب عرفه هم روز عرفه هم عید سعید قربان راجع به طرح قربانی هم که قبلا گفتیم دوستانی که میخوان مشارکت بکنن عزیزانمون زیرنویس میکنن شما هم میتونید از سه راه هم شماره کارت هست و هم شماره حساب و هم یک کد دستوری هست که میتونید اون کد دستوری رو شماره گیری بکنید و در این امر بسیار بسیار مهم سهیم و شریک باشید و انشالله همتون معجور اشاره قرآنی رو حاجی کاشانی بفرمایید خواهش میکنم بعد راجع به جناب مسلم قرار صحبت بکنید
بسم الله الرحمن الرحیم آیاتی که امروز تلاوت شد آیه دهم سوره انعام اشاره به اون قسمتی دارن که ما هم جلسات پیش و انشالله جلسات آینده بهش باز میپردازیم که هم بت پرستان و کفار رسول خدا رو استهزا کردن تمسخر کردن هم عده‌ای از منافقون و این انقدر تلخه که یعنی ما بدونیم یه نفری که در راه حق داره حرف میزنه تمسخر میشه و نباید بترسه انقدر این تلخه و نباید منفعل بشه رسول خدا منفعل نمیشد ولی خداوند میفرماد ولقد استهزا برسول من قبلک قبل از تو هم پیغمبرانم رو مسخره میکردن یعنی این مشکل و این مظلومیت فقط ای پیغمبر خاتم من فقط مظلومیت تو نیست بنای اون جریان تخریب و تمسخر و استهزائه و عاقبت کار اینها هم حضرت حق میفرماد فهاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به یستهزئون اونا فهمیدن چه بلایی سرشون میاد خداوند از پیغمبر دلجویی کرده ببین ما وقتی میگیم خداوند از رسولش دلجویی کرده اوج این دلشکستگی رو نشون میده ببینید چقدر دل پیغمبر رو شکستن اینی که هم ما داریم نزدیک میشیم به تو مباحثمون به روزهای پایانی عمر شریف رسول خدا و غمی که در چهره پیغمبر بود برای اینکه اون جریان استهزا کننده خودش رو آماده جریاناتی کرده بود که رسول خدا میدید و خداوندم دلداری میده پیغمبر اکرم و خدا کنه ما از اون کسانی باشیم که دل امام زمانمون رو سلام الله علیه شاد میکنیم و کمک میکنیم قوت قلب میشیم
انشاءالله خیلی خوب خیلی ممنون متشکرم از تو راجع به شخصیت جناب مسلم ابن عقیل و زوایای شخصیت این چهره عظیم در متون دینی ما و در تاریخ ما و همینجا من دعا میکنم انشالله به اتفاق همه دوستان عزیزم مشرف باشیم مسجد کوفه رو زیارت بکنیم قبر جناب مسلم ابن عقیل رو بفرمایید جو شخصیت ایشون
جناب مسلم ابن عقیل های شریعتی شخصیت متاسفانه بین ما هم غریب و محجوره یعنی در کوفه ای که سید الشهدا نامه نوشتن و حضرت مسلم رو فرستادن اونا نامه نوشتن که ما اینجا امام نداریم شما بیا ما رو رهبری کن در خدمتت باشیم در راه خدا جهاد کنیم تو نامه کسانی که نامه رو نوشته بودن حبیب ابن مظاهر داریم بریر داریم مسلم ابن اوسجه داریم، اینا شهدای کربلا. اما سید الشهدا جناب مسلم ابن عقیل و فرستادن، یعنی هم از شما مورد وثوق تره، هم مدیریتش مورد اطمینان تر. شما بگید بیا، من اعتماد نمی کنم. خیلی حرف عجیبه. یعنی ما ببینیم بین شهدای کربلا جایگاه حضرت مسلم کجاست. شهدای کربلا که عالم مثلشون رو ندیده، سید الشهدا فرمود انی باعثان الیکم اخی، برادرم رو میفرستم، و ابن عمی پسر عموم رو، و ثقتی من اهلی، مورد وثوقم از اهلم. هم مورد وثوق تره، یعنی هم مدیر تره. بعد فرمود اگر آمد دید که جمع شما حرفشون با عملشون یکیه، آماده اید، او اگر بگه بیام من سری میام. شما اینو ببینید، تو کربلا توی کوفه ما چقدر شهید کربلا داریم قبل از شهادتشون. اینا هم نامه نوشتن. سید ابن عبدالله حنفی که مقابل سید الشهدا توی کربلا ایستاد، تیرباران شد تا نماز امام سالم بمونه، آمد محضر امام و خبر داد که مردم کوفه دنبال شما. ولی امام فرمود نه، مسلم اگر بیاد ببینه من میام، چون کار خطرناکی بود، میخواد خانوادهش رو بیاره. همین رو شما مقایسه کنید به جایگاه حضرت مسلم نسبت به انصار سید الشهدا، و معلومه که بین ما هم حضرت مسلم قریبه.
همینطور.
نکته بعد این که حضرت مسلم به خاطر امام حسین علیه السلام دچار قربتی شد، که درون شهر وقتی تنها شد، بعضیا از دور گفتن وقتی بعد از نماز مغرب تنها شد و دیگه تو کوچه های مدینه کوفه که خیلی هم کوفه رو نمیشناخت، نمیدونست به سمت چپ بره به سمت راست بره، کینو نقل کرده همون فرماندهانی که با مسلم بودن. یعنی اینا از مسجد اومدن بیرون ولی از مسلم فاصله نگرفتن و از دور داشتن قربتش رو تماشا میکنن و برای ما گزارش هم کردن بی‌انصافا که مسلم اومد از مسجد بیرون و نمیدونست کدوم طرف بره. یعنی انقدر غریب شد، کار به جای رسید که بین کوچه های کوفه سنگباران شد، جسارت شد، با لب تشنه شهید شد. اون قربت عجیب چون در راه ولایت امام حسین سلام الله علیه بود، شما امروز هر کسی وارد مسجد کوفه میشد چشمش به گنبد حضرت مسلم میفته، میگه ان العزت لله جميعا، عزت مال خداست که به مؤمنین عطا میکنه. آقای شریعتی زیارتنامه‌ای داره حضرت مسلم که بحث‌های فنی سندش باید یه جای دیگه بحث کرد. حضرت عباس علیه السلام یه زیارتنامه داره که شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن قولوی استاد شیخ مفید و دیگران نقل کردن، سندش هم صحیحه، خیلی عظمت توش هست. بعضی بزرگان شیعه براش، برای حضرت عباس اثبات بیگناهی و عصمت و اینها از اون عبارات کرد.
سلام الله علیه.
عجیب اینه که زیارتی که برای حضرت مسلم نقل شده، حدود 90% عباراتش دقیقاً عبارات زیارت حضرت عباس،
مشابه این عبارات،
این عبارات 90%. و اگر حتی این روایت از معصوم نباشه، همینی که شهید اول بزرگترین فقیه تاریخ تشیع، یا قطعا جز چند فقیه تراز اول تشیع در کتاب المزارش اینو برای حضرت مسلم نوشته که اینو بخونید. فقیه میدونیم وقتی میخواد بگه کاری بکنید دقت میکنه که وقت خلاف شرع نباشه. ما حق داریم این عباراتو به حضرت مسلم بگیم. من دو سه تا جملهشو میخونم تا ان شاء الله
تو مفاتیح هست،
در مفاتیح هست، در المزار شهید اول هست، در المزار، در کتاب مزار مرحوم ابن مشهدی هست. و عرض میکنم عبارات 90% این عبارات زیارت حضرت عباس سلام الله علیه که همه بزرگانش یه با سند صحیح اونو نقل از امام صادق. اینجا اینطوری میگیم که سلام الله العلی العظیم، سلام خدای علی عظیم، و سلام و ملائکته المقربین و انبیائه المرسلین و ائمته المنتجبین و عباده الصالحین. ببینید چه جور ادب کردن. و جمیع الشهداء و الصدیقین از زاکیات و طیبات فی ما تقتدی و تروح علیک یا مسلم ابن عقیل. همه اینها سلام به توی مسلم ابن عقیل. چرا من این زیارت رو انتخاب کردم؟ برای این که ما شب شهادت مسلم ابن عقیل وقتی زیارتشو میخونیم، فقط زیارتشو نخونیم، ببینیم مسلم چه جایگاهی داره برای امام حسین. این به ما کمک میکنه، ما هم دلمون بخواد جایگاهی تو این مسیر، جرات که نمیکنم بگم این جایگاه برای امام زمانمون داشته باشه. در این عبارت از اشهد لک به تسلیم، من شهادت میدم تو تسلیم محض بودی، والوفا والنصیحه، شهادت میدم خیلی وفادار بودی، شهادت میدم خیلی دلسوز بودی، من دوست دارم پیرو تو باشم. یه عبارت اینجا هست که خداوند در بهشتش بزرگترین منزل و وسیع‌ترین خانه رو به تو عطا میکنه و رفع ذکرک فی علیین، تو فقط محبوب مؤمنان در دنیا نیستی، در علیین در اون ملأ اعلا اسم تو رو خدا بلند کرده. به چه علت؟ میگه اینجا به خاطر سید الشهدا قریب شدی، همه عالم به تو سلام میکنه
و آوازت همه جا پیچیده،
آوازت همه جا رو گرفته. و حتی در این زیارت هست که خدا لعنت کنه کسانی که حق تو رو نشناختن و تو رو نمیشناسن. یعنی اون یه روزی قربت کشیدی در راه پسر فاطمه زهرا، خداوند همه عالم رو بسیج کرده که بر تو سلام بکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم ازتون. حالا این هفته راجع به شخصیت جناب مسلم بن عقیل مفصل با کارشناسان عزیزمون صحبت خواهیم کرد و انشالله هممون استفاده بکنیم، باشه که خود معرفت پیدا بکنیم و نزدیک بشیم به این حضرات. خیلی ممنون متشکرم حاجی کاشانی، از شما دعا بکنید و انشالله خداحافظی بکنید.
امشب شب عرفه است، کتاب مفاتیح، کتاب المراقبات، خیلی دستورات گفتن، خیلی این شب عرفه و عرفه مهمه و خدا کنه که عرفه ما با توحید و سید الشهدا گره بخوره که ان شاء الله مشکلاتمون حل بشه. یکی از دعاهای مهم عرفه در صحیفه است، یکیش این دعایی است که ما فردا میخونیم. امیدواریم امشب در احیای امشب، در فردا دعای عرفه، در روزه روز عرفه، عزیزان ما رو هم که دستمون کوتاه دعا کنن و امام زمان سلام الله علیه دعاگوی ما باشن و ما به حضرت ملحق باشیم
انشاءالله. خیلی خوب، فردا هم انشاءالله خدمتون میرسیم. به لب دارم این نغمه را دم به دم، به سر دارم این سایه را مستدام، امیری حسینون و نعم الامیر، امامی علیون و نعم الامام. از امروز تا عید قدیر 10 روز فرصت باقی است، تا فردا که انشاءالله خدمتون میرسیم. متشکرم ازتون.
ووليه وسفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي الى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصر واخذل من خذل ولعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك.